بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. بحث ما در خطبه اول در طول چند هفته گذشته پیرامون مسئله امامت بود به عنوان یکی از مهمترین مبانی عقیدتی انقلاب اسلامی، که اگر ما بحث امامت را از مجموعه تفکر دینی خودمون بخواهیم حذف کنیم، شاید بتوانیم بگوییم حرفی برای دنیا در این انقلاب اسلامی نداریم. خیال نکنیم که انقلاب برپا شده است برای یک اهداف دنیوی که دیگر حکومت ها هم نظیرش را دارند انجام می دهند. امروز توی دنیا آمریکا مدعی این است که هر کس دنبال رو به ما بشود همه زندگی دنیاش را تأمین می کنیم. ما بحثمون سر زندگی دنیا نیست. گفتیم امام در روز قیامت هم امام است. گفتیم همین طوری که در دنیا امامت تأثیر گذار است، در روز قیامت بیشتر و مهمتر تأثیر می گذارد. تفکر انقلاب اسلامی و عقاید انقلاب اسلامی بر این پایه شکل گرفته است. حالا که این بحث را به اینجا رسوندیم، چند تا از تأثیرات و نقش‌های امام در جامعه انسانی را می‌خوایم ان شاء الله دوباره یادآور خودمون بشویم که امام این کارها را می‌کند. وجود مقدس حضرت امام علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه در روایت شریفی که از اون حضرت نقل شده است در کتاب‌های مهم شیعه می‌فرماید، حدیث مفصلی است، در یک فرازش می‌فرماید که ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین. امام وقتی نقش امامتش را ایفا می کند، این کارها در جامعه شکل می گیرد. اول، دین از پراکندگی نجات پیدا می کند. الان شما نگاه کنید، 73 فرقه ها در جهان اسلام میگن وجود دارد، که جناب حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. 72 تاش گمراه، یکیش اهل هدایت است، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این 73 ملت شدن، این پراکندگی برای چیه؟ برای که کنترل کننده نیست. امام زمان که ظهور بکنه همش را یکی می کند. احواء، تفرقه ها، اینا همش تمام می شود، تبدیل به یکی می شود. اون که حقیقت است، حق است، غالب می شود بر همش. پس زمام دین هست امامت. چجور شما اگه یه اسبی دهنه نداشته باشد کسی سوار بشود، اسب هر جا میخواد سوارکار را میبرد، اما وقتی دهانش دست سوارکار هست، سوارکار او را هر جا میخواد میبرد. دین بدون امام مثل اسبی هست که دهنش در دست سوارکار نیست، هر جا میخواد میرود. این نقش امام است. شما میبینید تو این دنیای معاصر ما آمدن گفتن دین یک امر شخصی است، کار به مسائل اجتماعی و سیاسی ندارد، هر کم میخواد بره دینداری بکند اونجور. امام که میاد ثابت میشود که دین یک امر اجتماعی است، یک امر سیاسی است، جامعه را میخواهد هدایت کند، نه فقط فرد را. جهتگیری اجتماعی تعیین میکند، نه جهتگیری فردی. زمام دین است. این یک جهت. نکته دیگر، مسلمان ها بدون امام و رهبر پراکنده هستند. نظام مسلمان ها، امام رضا می فرماد امام هست، یعنی نظام، همون نخ تسبیح را بهش میگن نظام. این دانه های تسبیح با اون نخ به هم پیوسته می شود. این 1 میلیارد مسلمان و بیشتر به واسطه امامت به هم می پیوندد. اگه امام نباشد به هم ریخته و پراکنده است. الان نزدیک به 70 کشور اسلامی تو دنیا هست. چرا ما حرف اول را تو دنیا نمیزنیم؟ 70 کشور که یکی و دوتا نیست، جمعیت نزدیک به 2 میلیارد هستیم. چرا ما حرف اول را نمیزنیم؟ برای که امام زمان باید بیاد. نظام مسلمان ها به امامت است، پیوستگیشون به امامت است. و صلاح الدنیا، مسلمان ها اگه بخواد دنیاشون آباد بشود باید امام داشته باشند. فکر آخرت جدا، فکر دنیا هم جدا. دنیاشون هم بخواد آباد بشه باید امام داشته باشند. بدون امام میبینید که دشمن چه میکند. ما تقریبا 200 سال، 250 سال گرفتار هستیم به استعمار. انگلیسی ها بودن، فرانسوی ها بودن، بعدن آمریکایی ها آمدن. 200 سال چه به سر جهان اسلام آوردند؟ یک کشوری که یک طرفش غرب آفریقا بود، یک طرفش شرق آسیا، از اندونزی تا اون طرف صحرای آفریقا همش کشور اسلامی بود، از جنوب تا شمال که ما تا نزدیک مسکو و تا خط استوا، یعنی از قطب شمال تا خط استوا و پایین خط استوا کشور اسلامی بوده است. این کشور اسلامی چرا اینطور تک 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 شد؟ برای که رئیس و رهبر نداشتن. امام دنیاتون را آباد می کند. وقتی نگاه میکنیم ما میبینیم یه اسم امام حسین برده میشود، از 60-70 کشور الان میان تو 40 جمع میشن، این نقش امامت را داره به ما یادآوری میکند که نگاه کنید اهل بیت اگر در این عالم امامتشون پذیرفته بشود مسلمان ها چه میشن. و عز المؤمنین، عزت سربلندی مؤمنان و مسلمانان به امامت هست. در ادامه این روایت شریف می فرماید که حفظ مرزهای مسلمانان با امامت هست. اگر می بینیم که بعد از 200-250 سال آمریکایی ها میان در غرب آسیا ولی هر روز شکست خورده و دست از پا درازتر برمیگردن، برای اینه که یه بوی از امامت آمده است. یه سردار بزرگی مثل شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمان ولی فقیه میبرد، میره در سوریه جمعشون میکند. حفظ مرزهای اسلامی با امامت است. هممون گفتیم و هی یادمون می رود که در طول 200 سال این کشور عزیزمون ایران از هر طرف بهش حمله کردن، یه تیکه‌اش را برداشتند و قطع کردند و جدا کردند، الا روزی که بوی امامت و نیابت ولی عصر تو این کشور آمد. 8 سال همه قدرت ها بر علیه شما جنگیدن، یه وجب از خاک کشورتون را نتونستن بگیرن. چرا؟ برای اینکه حفظ ثغور به امامت است. امام است که حفظ می کند. بدون امام هممون پراکنده می شویم. امام باعث غیظ منافقین هست. منافق ها از ولایت فقیه خیلی بدشون میاد. دیدید چه میکنن؟ داغون هستن. قیافه مسلمانی هم میگیرن، اما چیزی که باعث عزت مسلمان‌ها شده است براشون ناگوار هست. امام باعث سرشکستگی کفار است. همه کافرها امروز میبینید بر علیه نائب امام زمانتون دارن پشت سر هم تبلیغ میکنن. چرا انگلیس این همه با ولایت فقیه مخالف است؟ چرا فرانسه این همه با ولایت فقیه مخالف است؟ چرا آمریکا رسماً مقامات آمریکایی میگویند نظام ولایت فقیه باید نابود بشود؟ برای اینکه تا ولایت فقیه هست، کفر و دستگاه استکبار غیر از سرشکستگی، خاری و عقب نشینی از مواضع خودش هیچی گیرش نمیاد. این عزت اسلامیتون را میخوان بکوبند. با شخص نیست که بگیم این فرد یا اون فرد، امام بود با امام مخالف بودن، امروز رهبر معظم انقلاب است با ایشون مخالفند. این طبیعت کفر است که نقطه مرکزی که باعث عزت و عظمت مسلمانان می شود که امامت است، اون را پشت سر هم می کوبد. و منافقینی که بعضیشون انسان تعجب می کنه چه ظاهر بسیار مثلا خودشون را هم موجه جلوه می دهند، اما چیزی که بهش حمله می کنند بحث امامت و ولایت است. این نفاق است. نفاق از این که ولایت در کشور اسلامی حکم براند ناراحت است، برای که منافقین سرشون در گریبان آمریکاست. میگن این طور که ولی فقیه دستور میدهد، اینطور که نائب امام زمان داره اداره میکند، جایی برای آمریکا نیست. همه دردشون اینه که آمریکا بخواد برگردد. و آمریکا اگر برگردد، مسلمانها را از عزت به ذلت میافکند و ما اجازه نخواهیم داد. این نکته‌ای که در باب امامت خدمت شما عرض کردم، استمرارش در زمان غیبت به واسطه علما و نواب امام زمان مورد تأکید خود ائمه اطهار هست. مردم، در سوره مبارکه مائده خدای متعال می‌فرماید که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کافرها کی ناامید شدن از این که دیگه دین شما نمیتونن نابود کنن؟ اون روزی که امامت و ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و فرزندان معصومش به عنوان یک امر مستمر در جامعه اسلامی اعلام شد. فقط حضرت علی نه، گرچه حضرت علی امام همه ائمه دیگر هم است، امیر المؤمنین است، اما فرزندانش امروز امام زمان هست. این باور را نذاریم یه ذره بهش لطمه بخورد. خب امام زمان غائب است. هفته پیش از زبان یکی از مراجع معظم خدمتتون خوندم، در هفته قبلی که این صحبت را داشتم، که بله، استمرار نظام امامت در زمان غیبت کبرا مثل زمانی که ائمه حضور دارن. مگه در زمان حضور ائمه همیشه دشمنان گذاشتن که ائمه حکومت کنن؟ ولی شیعه همیشه معتقد بوده فرمان کی باید ببره؟ فرمان امام معصومش. الان هم که زمان غیبت کبرا هست، آقا امام زمان داره نگاه میکنه فرمان امام زمان بردن به چیه؟ به این که اطاعت نائب امام زمان بکنیم. غیر از این راهی ندارد. این باور را ائمه اطهار در طول تاریخ 250 ساله امامت خودشون به شیعه منتقل کردند. بنده بعضی از روایات را که عالم دینی باید در زمان غیبت نقش‌آفرینی بکند، نمیتونه بشینه یه گوشه‌ای بگه با من چه، این را خدمت شما میخونم و انشاءالله که همه ما بتوانیم این شکل حکومتی که باعث یأس کافران هست را انشاءالله بیش از پیش تقویت کنیم و زمین ساز انشاءالله ظهور آقامون امام زمان باشیم. از وجود مقدس امام هفتم، امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده که فقیه واحد ینقض یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا. اگر یه فقیهی پیدا بشود که یک نفر، شما ببینید نقش امام چه بود، امام همه دنیا را تکون داد، این امام، این فقیه چه عظمتی دارد، امام هفتم میفرماید یکی از فقها باشه، یه نفر را فقط، یه نفر از شیعیان ما را حفظ بکند از این که دشمنان خدا گمراهش کنند. امروز شما میبینید تو فضای مجازی چه خبره، میخوان بچه های ما را گمراه کنند. اگه غیر از اینه، به هر شکلی میخوان جوانها و نوجوانهای ما را گمراهشون کنند. یه نفر پیدا بشود دینشناس باشه، بگه یکی از این بچه ها را من حفظ کردم، گول این شبکه های شیطانی را نخورد. امام هفتم فرموده است که این فرد از هزار عابد، از هزار عابد که شبانه روز داشته باشن عبادت خدا بکنن، این یه نفر که یک فرد مسلمان شیعه را از گمراهی حفظ میکنه، این مقامش بالاتر است. این که رهبر معظم امروز میفرمان جهاد تبیین واجب فوری است، ما خیال میکنیم باید دست رو دست بگذاریم بشینیم، دشمن بابا داره ظلم میکند، خیانت میکند، فاجعه تحریف حقایق اسلامی را راه می اندازد. یه فکری بکنید، همه حوزه های علمیه باید غوغا بکنن، امروز مراکز علمی باید غوغا بکنن، دلسوزان اسلام و انقلاب و تشیع باید غوغا بکنند، نذارید این انحراف ایجاد بشود. امام رضا علیه السلام می فرماید الا ان الفقیه من افاز علی الناس خیره و انقذهم من اعدائهم. فقیه کیه؟ امروز یه عده نشستن در این گوشه و اون گوشه به اسم فقیه، تنها کاری که دارن اینه که مزاحم حرکت انقلابی ملت ما بخوان باشد. در همین قضیه اربعین بعضی کسانی که آدم تعجب می کند که تو بابا تو سینه زن امام حسین بودی یا نه، نیست، اگه بود اینجور نمی گفت که آقا برای امام حسین برای چه خرج می کنید. ادعای این داره که دینشناس هم هست. ببینید امام رضا چه می فرماد. امام رضا می فرماد فقیه کسی هست که شیعه ما را از شر دشمن حفظ کند، اینا قبول دارن که کافرها دشمن ما هستن یا نه؟ گمون میکنم همینجا مشکل دارن. اینا با کفار دوستن در اندرون دلشون، ظاهرشون ظاهر مسلمانی است، اما درونشون یه مشکلی هست. اگه این مشکل را نداشتن این حرفا را نمیزدن. امروز نقش حرکت جهانی اربعین برای اینکه امت اسلامی را در مقابل شر دشمنان بیمه بکند، هیچ کس نمیتونه انکار کند، الا اینکه یه نفر بخواد بگه اصلا صف بندی با کفار نداشته باشید، این منافق است. منافق که شاخ و دم ندارد دیگه. منافق کسی است که میگه با کافر مرز بندی نداشته باشید، درونش و تو دلش با کفار یکی هست. امام هشتم میفرماد فقیه اگر میخواید بشناسید این است، فقیه شیعه مؤمن پیرو امام زمان کسی است که شما را، مردم مسلمان را، شیعیان اهل بیت را از دست دشمن حفظ کنه. یه مرزبندی به نام مسلمان و کافر وجود داره، با کفار سر دشمنی باید داشته باشی که این شما را از دست اون نگه می دارد، اون را به عنوان فقیه بشناسید. اما کسی که با پول انگلستان و آمریکا دارد تبلیغ می کند یه مسائلی را و ما می دانیم، خودشون هم دارن ابراز می کند، اینا فقیه نیستند. فقیه این کار را نمی کند. باز فرمود که امام دهم حضرت امام هادی صلوات الله و سلامه علیه، فرمود اگر نبود که بعد از غیبت امام زمان، یعنی ایامی که ما حالا داریم زندگی میکنیم، یه عده‌ای از علما باشن که دعوت کننده به سوی امام زمان باشن و دلالت کننده مردم به امامت امام زمان باشن و حفظ کننده دین از شر دشمنان باشن و نگه دارنده بندگان خدا از این که دشمن و شیطان بخواد فریبشون بدهد. این فریاد بیش از 20 ساله رهبر معظم انقلاب، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، آقا دشمن داره چه میکند، دشمن داره چه میکند، این عالم دینی فقیه هست که اینجور دلسوزی میکند. امام هادی فرمود اگه اینا نبودن لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله، یه نفر از ماها دینش را نمیتونست حفظ کنه. این دلسوزی های علما، این که برای هدایت جامعه اسلامی شیعه در طول تاریخ شهدای متعدد از فقها داده است. این شهر شما امام جمعه فقید و شهید بعد از انقلاب شهید آیت الله دستغیب تیکه تیکه شد. برای چی؟ چند تا فقیه و عالم اینجوری در طول تاریخ تیکه تیکه شدن؟ یعنی چی؟ امام هادی میفرماید اینا وای میسن تا دین خدای نکرده از بین نرود و مردم از مسیر دین منحرف نشوند. این واقعیت نقش علماست در زمان غیبت که به حمد الله امروز در وجود پرخیر و برکت رهبر عظیم و شأنمون به عنوان نائب امام زمان ارواحنا فدا جلوه ویژه پیدا کرده است، همه علما باید نقش خودشون را الان به جد ایفا کنند. دشمن آمده به میدان این که بخواهد منحرف بکند جامعه اسلامی را، و انشاءالله عظمت این ملت، مقاومت علمای بزرگ آگاه فقیه و ایستادگی و صبر مجموعه این امت سربلند، انشاءالله تمام دشمنان را از نقشه هایی که دارن ناامید خواهد کرد. عثمان الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا، ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دارين خطبة دوم ابتداءا از حرکت عظیم و تأثیرگذار و ایمانی ملت شریف ایران به همراهی همه دلدادگان حضرت ابی عبدالله الحسین در این مراسم اربعین تقدیر می‌کنیم. الحمدلله این حرکت ایمانی که نشانه مؤمن بودن هر فردی در روایت امام عسکری علیه السلام این هست که زیارت اربعین امام حسین می رود. این جزء علامتهای مؤمن هست. خب با حضور تقریبا 4 میلیون نفر از مردم عظیم ایران و ملت شریف و سربلند ایران شکل گرفت که هنوز جمع قابل توجهی از زیارت دارن باز می‌گردند. زیارت همه عزیزان انشاءالله قبول باشد و در یک قباله ای از نور انشاءالله روز قیامت به همه این عزیزان بازپس داده بشود. افتخار است که نمایندگان یک ملت 80 میلیونی 4 میلیون نفر حضور پیدا کردند و بقیه هم که دیدید در روز اربعین حضورشون در همین حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی و همه شهرها و همه مکانهایی که بالاخره در کشور حرکت روز اربعین انجام شد که اون هم به جای خود بسیار ارزشمند هست، خصوصا که زیارت امامزادگان را مد نظر قرار می دهند. کسانی که حرکت می کنند در روایات اهل بیت هست که اگر نمی تونید زیارت ما بیاید زیارت امامزادگان بروید. این انشاءالله خدای متعال به اونهایی هم که در روز اربعین این حرکت را انجام دادند و به زیارت حضرت احمد ابن موسی و سایر امامزادگان رفتن انشاءالله خدا بخیل نیست، ثواب زیارت اربعین عنایت می کند. دستشون نرسیده بوده که بتوانن در خود حرم مطهر ابی عبدالله الحسین حاضر بشن. از این جهت جای تقدیر و تشکر داره. از طرف دیگر هفته دولت را پشت سر گذاشتیم که دیدید هیئت محترم دولت حضور حضرت نائب الامام آیت الله العظما خامنه ای دام ظله العالی مشرف شدند و در این تشرف به محضر رهبر عظیم الشأن آقا نکاتی را فرمودند که همه ما بایستی به عنوان وظیفه الهی و دینی سعی کنیم تحقق پیدا بکند. آقا فرمودند که من غیر از آنی که حمایت از این دولت میکنم، میخواهم از این دولت به نوعی تجلیل و تقدیر بکنم، به خاطر این که دولت کارهایی را کرد که دولت‌های دیگر جرأت نمی‌کردند انجام بدهند. ببینید، فرض کنیم دولت مثل پدر یک خانواده، اگر یه بابایی بچه‌هاش مرتب ایراد ازش بگیرن، ما فلان جور غذا می‌خوایم، ما فلان تفریحات می‌خوایم، قاعدتاً برای اینکه بچه‌ها را راضی کنه خیلی وقتا تن می‌دهد، یه خرجایی میکنه که جاش نیست، ولی میگه بچه ها خوشحالن. اما یه پدری که دلش میسوزد میگه ما یه مقدار کمی بیشتر پول نداریم، بذار یه خرجی بکنیم که فردا که بزرگ میشن به دردشون بخورد. این دو نوع اداره منزل است. همین دو نوعش در اداره دولت ها هم ما میبینیم. بعض از دولت‌ها کارهایی می‌کنند که مسکن است، یعنی فعلاً مردم را آرام می‌کند، اما فردا دوباره مشکلشون سر جای خودش باقی است. ولی یه دولتی ممکنه بگه من به جان می‌خرم که یک کمی هم حالا بچه‌ها ناآرامی بکنند، یک کمی هم گله بکنند، اما کاری را که به صلاحشون هست انجام میدم، فردا که بزرگ شدن دستشون خالی نباشه. کشور ما از نظر وضعیت اقتصادی در طول یک دوره نزدیک به 1.5 قرن، 100-150 سال، همش به سمتی رفت که تولید در کشور ما زمین خورد، به جاش ما نفت فروختیم و خوشگذرانی کردیم. تعارف نداره، نفت را فروختن، گیر ما نیومد که ماهایی که اینجا هستیم. اما دولت‌های دوره شاه، خود شاه روزی که داشت میرفت یه سینی طلا توی کاخ سعدآباد نبرده بود این را. حالا اونایی که برده چه بوده است که ای به نظرش نیومده؟ گفتن 10 کیلو هست طلا، این برای پوز گذاشته بودن. از این کارا میکردن، با یعنی کاری که به نفع مردم نبود اما خوشگذرانی که بود. تو همین جشنهای 2500 ساله‌ای که همین نزدیکی‌های شهر ما گرفتن چه کردن؟ کیکی که تو فرانسه پخته میشد و هواپیما پرواز میکرد از توی پاریس تو شیراز بیارن، کیک میخوایم بذاریم جلو سران کشورها، یعنی هیچ که اینجا نبود که کیک بپزد. کیک این کارا کردن دیگه، پول نفت را فروختن، از این خوشگذرانی ها کردن در طول 100-150 سال، از زمان ناصرالدین شاه اینا همطور بوده تا شاه پهلوی، نه اینکه یکی و دو تا و سه تا که نیست. حق مردم را، حق امت مسلمان ایران را خوردند و بردند و تضییع کردند و متاسفانه تولید را در کشور چنان زمین زدند که ما برای کمترین چیزهای نیازمند به خارج بودیم و هنوز هم ادامه دارد این نیازمندی ها. اونا درستش کرده، بلا ایران کشوری بود که خودش مایحتاج خودش را تأمین میکرد. خب حرکت به سمت تولید کاری هست که رهبر معظم چندین سال به تأکید فرموده است. متاسفانه بعضی وقتا که یه امکاناتی حالا به یه شکلی گیر دولت میاد، نفتی میفروشد، امکاناتی فراهم میشه، فوری میان یه خرجایی میکنن که ادامه همون خرجای که به درد نمیخورد، آخرش هیچی نداریم. رهبر معظم فرمود پولها را سرمایه گذاری در تولید بکنید که مردم برای خودشون و نسلهای بعدشون تولید بکنن، همیشه آقای خودشون باشن، گدا نباشن. بگن نفت را از تون نمیخریم، هیچ کار نمیتونید بکنید. نفت را بخرن یا نخرن، ما تولید کننده باشیم، بگیم ما خودمون اداره میکنیم. خب الحمدلله این حرکت شروع شده است، ولی در دولت حضرت آیت الله رئیسی این حرکت داره قویتر پیش میرود. ما با تأکید خدمتشون عرض میکنیم که این مسیر همان مسیر حقی هست که الحمدلله شما پیمودید. همین که رضایت نائب امام زمان را دارن براشون بس است. ملت هم مسلماً وقتی نتایج اینها، ولو یک کمی دیرتر نتیجه میدهد، اما دیگه مندگار است، انشاءالله ببینن، همه تقدیر میکنن. این حرکت دولت باید انشاءالله ادامه داشته باشد و صبر انقلابی مردم هم که در روز اربعین رهبر معظم به دانشجویانی که در محضرشون عزاداری میکردن فرمود اگه صبر کنید به قله ها میرسید، اگه صبر کنید به قله ها میرسید. حالا سؤال بنده امروز در این خطبه دوم و پایان سخنم و اصل حرفم اینه که این قله هایی که رهبر میفرماید کجا هست؟ برادرها، خواهرها، یکی از اشتباهاتی که ممکنه شیطان انس و جن بخوان برای ما به وجود بیارن اینه که اهداف انقلاب اسلامی را تنزل بدیم. آقا فرمودن ما به قله ها نزدیکیم، بعضیا برگشتن گفتن که مثلا وضعیت معیشت اینجوره، یعنی به قله نزدیکیم. من سوالم اینه که اصلا قله کجا است؟ شماها پشت سر چند تا شهید نشستید اینجا؟ استان فارس چند تا شهید داده است؟ همین استان خودتون 15,000 شهید، 15,000 شهید تیکه تیکه شده. بابا یه بچه انسان یه ذره یه مشکلی براش پیش میاد، چه به سر آدم میاد؟ خانواده 15,000 شهید چه کردن؟ چقدر صبر کرده؟ هدف چه بوده است؟ این قله‌ای که هدف ماست کجاست؟ اگر اشتباه بگیریم هدفمون را، آخرش هم به هدف نمیرسیم، بلکه اشتباهی رفتیم مسیر را. قله انقلاب اسلامی کجاست؟ من میخوام دو تا جمله براتون بخونم حرفم تمام. جمله اول از رهبر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف، امام کسی هست که این انقلاب را راه انداخته است. شهدا پشت سر او رفتن، همراهی با او کردن و شهید شدن. هدف گذاری این انقلاب چه کرده؟ این عبارت را از صحیفه امام جلد 21 صفحه 327 خدمتتون عرض میکنم. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. اگه کسی اومد گفت اقتصاد هدف است، کمونیست است، ما مسلمان ها اینجور حرفی نزدیم. بله ممکنه بگیم اقتصاد الان اولویت است به خاطر یه مصالحی، بله اولویت برای حلش حالا امام فرموده، اما کسی نمیگه اقتصاد هدف است. اینایی که میگویند ما به قله نزدیک نشده ایم، هدف را میگن اقتصاد است، بعد داره میگه به هدف نمیرسید. اما اگه آمدیم گفتیم نه، امام فرموده مسائل اقتصادی هدف نیست، پس چه هدفه؟ با این نکته را خوب دقت کنید، باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید. کسی نگه آقا کار اقتصادی نباید بکنیم ما، یا اولویت اقتصادی نداریم ما. داریم. تمام تلاشش هم دولت باید در این زمینه بکند. توضیح دادم خدمتتون که در زمینه تولید چقدر داره تلاش میکند. اما نکته مهم اینه، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. گوش میدید هدف این انقلاب چیه؟ میفرماید هدف اصلی انقلاب تشکیل حکومت جهانی اسلام است. حکومت جهانی یعنی آقا امام زمان بیاد. این هدف است. رهبر معظم انقلاب اسلام امروز میفرمان ما دو چیز هدفمون هست: ایجاد تمدن نوین اسلامی و ظهور امام زمان. ما باید آماده باشیم برای که امام زمان ظهور کند. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آقا چه فرمودن؟ فرمود جهان باید آماده ظهور چی؟ ولایت عظما باشه. این هدف گذاری را اگه اومدن پیش ما کوچیک کردن، یعنی ما 15,000 تا شهید دادیم برای که میخواستیم مثلا بحث نون و آب فقط. من نمیگم بحث نون و آب ولش کنیم، ما امامم فرمانده باید به جد تأکید کنیم، اما هدف این نیست. خون این شهدا برای این چیزا ریخته نشده است. خودمون را کوچک نکنیم، شهدامون را کوچک نکنیم. 300,000 شهید در انقلاب اسلامی را تنزل ندیم به اینکه اینا دنبال این بودن که حالا یه نون و آبی. نخیر، حرکت انقلاب اسلامی برای این بوده است که امام زمان انشاءالله زمینه ظهورش فراهم بشه، حکومت جهانی اسلام درست بشه، شر کفر از سر همه جهانیان کوتاه بشود. این هدف گذاری بوده. حالا شما وصیت‌نامه شهدا را هم بخونید، کم از این حرف ها درش نیست. این امام، این رهبر معظم و اینم مجموعه شهدای عظیمی که ما داشتیم، تا خود این شهید سلیمانی و اینا که وصیت‌نامه هاشون اینا همه دیدید، نگاه به این است که آینده جهان باید ظهور امام زمان باشه. این را تأکید کنید، روی این بایستیم، هدف گذاری کنیم و نیاییم تنزل بدیم جهت انقلابمون را سر این که یک چیزی صرفاً هدف اقتصاد است. نه، اقتصاد یکی از جهاتی است که در انقلاب اسلامی تأمین می شود. گفتیم صلاح دنیا هم به امامت است. صلاح دنیا هم هست، اما این هدف اصلی نیست. هدف گذاری اشتباه باعث می شود که این همه ما می رویم به اربعین بیفایده باشد. برای که میگیم میریم اونجا برای نون و آب، این همه مردم میرن اونجا برای نون و آب، نه، میروند برای اینکه امام حسین را واسطه کنن آقامون امام زمان انشاءالله بیاد. این حرکت بزرگ را با این هدف گذاری انشاءالله دنبال کنیم. وصیت امام نوشته شده است، امروز گم نمی شود، اما یه روز مردم نگذاشتن وصیت پیغمبر نوشته بشود. روز پنجشنبه پیش رویمون روز رحلت پیغمبر اکرم هست، روز شهادت امام حسن مجتبی است. تو بستر خوابیده بود پیغمبر اکرم، امیرالمومنین بر بالینش بود، امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا بودند، بعضی های دیگر هم بودند. فرمود یه قلم و دوات بیاورید، بگذارید یه چیزی براتون به وصیت بنویسم که هیچ وقت گمراه نشوید. امام نوشته است تا ما گمراه نشویم، ولی پیغمبر اکرم را نگذاشتن بنویسد. یکیشون بلند شد گفت حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا برای ما کافی است. آقا کتاب خدا براتون کافی بود که پسر پیغمبر را وسط صحرای کربلا کشتید؟ نه، کتاب خدا براتون کافی بود که سر پسر پیغمبر را بالای نیزه کردید؟ نه، کتاب خدا براتون کافی بود، دروغگوها که پیرو به قرآن هم نیستید، که بچه های پیغمبر دخترهای پیغمبر را به اسارت بردند. این مظلومیت پیغمبر اکرم را امام آمد و شهدای ما آمدن جبران کنند انشاءالله در همین مسیر مستقیم تا ظهور آقامون امام زمان بتوانیم ثابت قدم انشاءالله و صبورانه بایستیم. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا، ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.